بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث آيات سورة نساء رو دنبال میکنیم، ولی مقدمتاً باید عرض کنم که شاید کلام من قاصر باشد در بیان آیات یا برخی از آیات، و بعد سوالاتی پیش میاد که به خود من هم نمیگم، بعداً میشینم با هم بحث میکنم که من میشنوم چی هست. از این جهت اگر به خود من تذکر بدید، بنویسید، شاید بشود که پاسخی برای اون سوال پیدا کرد. در هر حال از این بابت من برای خودم متاسفم که نمیتوانم بیان بکنم. این یک مطلب، و مطلب دیگر این که بعضی وقتها هم یک مطالبی رو من در این جلسات بیان میکنم که خودم بعد پشیمان میشم. اون مطالب حکمی و در سطح عالی است، شاید برای همه قابل فهم نباشه، که خود اونها هم ایجاد اشکال میکنه. از اون بابت هم من عذرخواهی میکنم. سعی میکنیم که مطالب در سطح نازل و سطح کلاس باشه. آیه 129: ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. ترجمه میکنیم آیات رو فعلا تا بعد بیانش. فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما. بعد از اون آیه که راجع به زنان بود و اینکه زنی از نشوز شوهرش هراسناک بشود، خودش و اطرافیان چه باید بکنند، در آیه قبل بود. در آیه بعد که درس امشب هست، توصیه میکند که شما هرگز نمیتوانید که بین دو زن را عدالت برقرار کنید. اون عدالت که عرض کردم خدمتون از عدل هست، یعنی دو بار کاملا هم وزن و هم اندازه که روی الاغ، استر یا شتر که میگذارن، اون تعادلش کاملا برقرار باشد. این عدالتی که هست، عدالت مادی فقط نیست، عدالت معنوی هم هست. یعنی یک مرد ممکن است بتواند بین زنان خود ایجاد عدالت مادی بکنه، از نظر انفاق، هزینه، مسکن، همه چیز، ولی از نظر عدالت معنوی، یعنی اظهار محبت و یا اینکه اظهارم نکنه، در دلش حتی ممکنه یک محبت و علاقه ای رو نسبت به یکی از آنها بیشتر داشته باشد و نسبت به یکی کمتر، این رو حتی اظهارم نکنه، ولی این خودش خارج از عدالته، با اینکه اظهار نمی کنه ولی عادل نیست. پس این نیست که قرآن بگوید، که چون میگوید ولن تستطیع، او هرگز نمیتوانید، چون خدا آگاه است و از روی آگاهی از انسانی که مخلوق خود او هست صحبت میکنه. انسان همینطور هست، همینطوره، یعنی دقیقا نمیتواند که تمام جزئیات نفسانی و روحانی و مادی و معنوی را که در درون خودش داره نسبت به دو نفر یکسان و همتراز انجام بدهد و اجرا بکند. به همین دلیل میگوید ولن تستطیعوا، هرگز نخواهید توانست که چنین عدالتی رو اجرا بکنید، ولو حرستم، حتی اگر بسیار شما حریص بر این معنا و بر این مطلب باشید. بنابراین روشی که بر حسب ظاهر عادلانه است و باید اون رو اتخاذ بکنید این هست که تمام میلتون رو نسبت به یکی از آنها ابراز نکنید و اون زنی رو که ابراز علاقه و محبت بهش نمی کنید مثل معلقه رهاش نکنید. معلقه یعنی مثل زنی که نه ازدواج کرده و نه طلاق گرفته، بینابین این دوتا معلقه و خودش هم نمی داند که چه کاره هست. و اگر که اصلاح بکنید و تقوای خدا را پیشه بکنید این برای شما بهترینه، این برای شما خوبه. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، خداوند که این دستورات را به شما میدهد از روی غفران و رحمت است، هم میخواهد که شما مورد مغفرت خدا باشید، طوری عمل بکنید که مغفرت خدا شامل حال شما بشود، و این را هم که برای شما میخواهد از این بابت است که میخواهد رحمت او هم شامل حال شما بشود. و یک امر اجباری و اکراهی برای طرفین زن و مرد نیست. و این یتفرقا یقن الله کلن من سعته، و اگر نتوانستند این زن و مرد به اون چیزی که اصلاح است و صلاح است دست بیابند و از هم جدا بشوند، پس خداوند هر یک از آنها را از فضل خودش غنی می سازد. پس دو نفری که با هم سازگاری ندارند و یکی از اون اطراف احساس می کند که نسبت به او ظلم می شود یا عدالت اجرا نمی شود، می تواند درخواست جدایی بکند. و این بزرگترین، این هم از رحمت خداست و از غفران خداست، بزرگترین راه حل و نعمتی است که خداوند برای بندگانش تعیین کرده که آزادیشون رو در هر شرایطی حفظ بکنن و مجبور نباشن، مثل مسیحیت که طلاق درش نیست و اگر که ازدواج کردن تا آخر عمر باید اینها زن و شوهر باشن و اگر هم با هم نساختن جدا میشوند از هم در حالی که زن و شوهر هستن، ولی این زن متعلق به مرد دیگری میشود، اون مرد هم زن دیگری اتخاذ میکنه، ولی اینها زن و شوهر هم هست. و کان الله واسعا حکیما، و خدا همیشه و پیوسته هم گشایش دهنده است، وسعت دهنده است و هم حکیم است، یعنی احکام او از روی حکمت است. خب من یک دو تا بحث رو از دو کتاب انتخاب کرده بودم، یکی از کتاب ها رو الحمدلله یادم رفت بیارم که بخشی به زبان عربی بود از دکتر صبحی صالح راجع به خدماتی رو که اسلام در حق زنان کرده است، یه توضیحاتی داده، خواستم اون رو هم براتون بخونم. اما کلن من هدفم این بوده، یا پیش از ما اون کسانی رو که ما به عنوان استاد پذیرفتیم از صدر اسلام، از خود پیامبر به عنوان معلم که قرآن دستور می‌دهد فبه هداه مقتده، پس بر اساس هدایت آنها تو راهیابی بکن و پشت سر آنها حرکت بکن، آنها از این منظرهایی که ما نگاه می‌کنیم به عالم و به منافع مادی خودمون بیشتر اصلا نگاه نمی‌کردن. من هدفم این بود که نگاه ما به قرآن نگاه الهی باشد، نگاه خلیفت اللهی باشد، نه اینکه مترصد باشیم و در زیج نشسته باشیم که آها یک آیه پیدا شد که این آیه رو میشه بهش اشکال گرفت و حالا که این اشکال هست پس بنابراین رها بکنیم. یکی از دوستان هفته گذشته یک نواری به من دادن، صدای مرحوم ارباب بود، نشستم گوش دادم. بخشی از اینجا مرحوم ارباب راجع به نماز صحبت میکنه و من خیلی متاسف شدم، بسیار بسیار متاسف شدم از کسانی که اونجا نشستن و وقتی ایشون وارد بیان یک مسئله حکمی بسیار دقیق میشن، یکی میاد جلو آقا بفرمایید، خب چشمشون هم که نمیبینه، مثل اینکه ظاهرا دست میکشن، میگن این چی چیه، میگه گز آقا بخورید. من که حالا گز نمیخواستم، که وسط اون صحبت که گز میده آقا گز بخورید. یعنی دید ما نسبت به قرآن، نسبت به حکیم، نسبت به حکما، نسبت به بیان یک مسئله حکمی اینه که حواسمون یا جمع موبایل یا کی زنگ زد یا اسمس چی بود یا فکاهیش چی بود، اصلا تو این وادی نیمدیم که کجا میخواییم بریم، چه میخواییم بکنیم، تو این وادی نیستیم. از این جهت اول گفتم من متاسف میشم، برای اینکه از میگم چرا گفتم، چه دلیلی داشت. و مرحوم ارباب دقیقا من فکر میکنم همین احساس بهشون دست میداد که اصلا چرا من راجع به این موضوع میخواستم حرف بزنم. بعد شروع میکنه راجع به نماز صحبت کردن که آقا آدم باید با نماز مأنوس باشه، باید با نماز مشهور باشه، باید همیشه در حال نماز باشه. بعد راجع به یکی صحبت میکنن، اسمش رو میبرن، میگن هر وقت این رو صدا میزدیم میگفتن در حال نمازه، نماز میخونه. آقا آدم مؤمن نماز رو دوست داره، نماز رو دوست داره، در بهشت هم نماز هست. حالا اینجا نکته اوجه که در بهشت نماز چطوره، یکی میپره وسط که آقا نماز مستحبی اونجا میخونیم یا واجبه؟ هرچه آقا رحیم میخوان وارد مطلب بشن، این دوباره میپرسه آقا نفرمودید تو بهشت هم نماز واجبه؟ بعد آقا رحیم میگن آقا فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، هرچه انسان بخواهد و دیدگانش از آن لذت ببرد اونجا وجود داره. آقا نفرمودید ما اونجا باید نمازی واجب بخونیم؟ اصلا چرا برای این آدم ها باید حرف زد؟ نمیخوام تحقیرتون بکنم ها، ولی جامعه این، یعنی اصلا نمیاد در این وادی که مطلب چیه. این نگاهش به این آها ها ها، الان برسیم به این آیه که من بهش ایراد بگیرم و من اظهار فضل بکنم، اظهار کمال بکنم، ها من به خدا ایراد گرفتم. خیلی مهمه اگر کسی رفت در وادی تسلیم، در وادی رضا، این حرفا رو نداره، چه زن چه مرد. ولی وقتی در وادی استکبار و تکبر و منم منم باشد، حتما ایراد هست که نه پس من چی؟ ولی ایراد در وادی فنا که دیگه وا ویلا. در هر حال اجازه نمیدهند که مرحوم ارباب بیانشون تمام بشه، شور ایشون دارن برای خودشون حرف میزنن، اونا وارد شور میشن که بله فایده نداره، تو بهشتم باید نماز بخونی. چقدر این سنگینه. انها لکبیرتون الا علی الخاشع. بله نماز خیلی سخت مگر بر خاشعان. رو همین اساس من یک مطلبی رو از این کتاب که شاید خیلی از شما یا بعضی از شما هم دارید، حالا حتما هم خوندید، براتون بخونم. میگه در بیان معنای بلوغ و حریت. بلوغ چیه؟ آزادی چیه؟ و اگر کسی به این دو مقام رسید، البته مقام بلوغش خوبه، ولی تا به حریت نرسه مفید فائده و مثمر ثمر نیست. مثال هم میزنم. بدان اعزک الله فی الدارین، خدا تو را در هر دو دار یعنی دنیا و آخرت عزیز بدارد، که هر چیز که در عالم موجود است نهایتی و غایتی دارد. ما اون رو باید بشناسیم که نهایت و غایت انسان چیست. نهایت هر چیز بلوغ است و غایت هر چیز حریت است. یعنی به پایان که میرسه بالغ شده است که به پایان میرسه، ولی حالا باید به غایت، یعنی باید به اون جایی برسد که بدان منظور آفریده شده، اون میشه حریت. یعنی گندم وقتی که نان شد و این نان خورده شد، گندم به حریت رسیده، آزاد شد. حالا مثال خودش میزنه. و این سخن تو را جز به مثالی معلوم نشود، بدان که میوه چون بر درخت تمام شود و به نهایت خود رسد، عرب گوید که میوه بالغ گشت. و چون میوه بعد از بلوغ از درخت جدا شود و پیوند از درخت جدا کند، عرب گوید که میوه حر گشت. حالا که از درخت جدا شد، آزاد شد. چون معنای نهایت و غایت را دانستی، اکنون بدان که علامت نهایت آن باشد که به اول خود رسد. یه دایره بود، یه شب براتون کشیدم، از همین کتاب بود ولی از بحث دیگری بود. هر چیز که به اول خود رسید به نهایت رسید. یعنی تخم گندم که در زمین انداختند و شرایط آن نگاه داشتند، هر آینه در نشو و نما آید و هر روز در ترقی و زیادت باشد تا آنگاه که میوه پیدا آید و میوه هر چیز تخم همان چیز باشد. چون به تخم خود رسید، به نهایت خود رسید و دائره تمام شد. دائره تا به اول خود نرسد تمام نشود، چون به اول خود رسید تمام شد. این پرگار رو که گذاشتی بکشی، نصف کار رد کنی، رهاش کنی، این دیگه دائره نیست. باید برسی به اون نقطه‌ای که آغاز شده. انا لله و انا الیه راجعون اصلا یعنی همین. دائره باید کامل بشود. همچنین تخم قالب آدمی نطفه است. یعنی این جسم تخمش نطفه است. چون قالب آدمی به جایی رسد که نطفه در وی پیدا آید و ظاهر شود، گویند که بالغ شد. یعنی به نطفه رسید. و معنای بلوغ رسیدن است. و معنای حریت آزادی و قطع پیوند است. اکنون این چنین که بلوغ و حریت را در محسوس دیدی، این مثالهایی که زدم مثالهای محسوس بود، در معقول نیز همچنین است و دانایی گفته است که ان الله تعالی خلق الملک علی مثال ملکوته، خدای تعالی ملک یعنی این عالم ماده را بر مثال ملکوت خود آفریده و اسس ملکوته علی مثال جبروته و ملکوت خود را مثل جبروت خود یا نمودارش جبروت خودش هست که بر اساس اون ساخته، لیستدل به ملکهی علی ملکوته، تا به این ملک استدلال کند و بگوید ملکوت من اینطوریست. به همین جهت به انسان میگوید خلیفت الله، چون انسان بر شمائل الهی ساخته شده. و به ملکوتهی علی جبروته، و به ملکوتش استدلال کند بر جبروتش. یعنی اگر تو حرکت کردی از ملک به ملکوت رفتی، بعد از آن میتوانی از ملکوت به جبروت بروی. سخنی به غایت خوب است. ملک وجود حسی است و ملکوت وجود عقلی و جبروت وجود حقیقی است. چون افراد ملک تا به اول خود نمی رسند و دائره تمام نمی کنند، بالغ نمی شوند. پس افراد ملکوت نیز همچنین باشند تا به اول خود نرسند و دائره تمام نکنند، بله بالغ نشوند. و افراد ملک چون به اول خود رسیدند و دائره تمام کردند، بالغ شدند تا از آن دائره و مراتب آن دائره جدا نمی گردند و قطع پیوند نمی کنند، حر نمی شوند. و دانستن این سخن اصلی قوی است، یعنی دانستن مناسبات میان ملک و ملکوت و جبروت سری بزرگ است. هر که بر این سر واقف شد، درهای علوم بر وی گشاده شد و عالم ملک و ملکوت و جبروت را چنان که هست دریافت. پس باید به این سر واقف بشه. ای درویش، غرض ما از این سخن آن است که از بلوغ و حریت ملک استدلال کنی تا بلوغ و حریت ملکوت را بدانی. بعضی میگویند که تخم ملکوت تبایع است، از تبایع می آیند و باز به تبایع باز می گردند، و بعضی میگویند که تخم ملکوت عقل است، از عقل می آیند و باز به عقل باز می گردند، و بعضی می گویند که جمله از خدا می آیند و باز به خدا باز می گردند. منهو بدع و الیه یعود. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا، آیه 115 سوره مؤمنون. فکر کردید ما شما رو بیهوده آفریدیم؟ و انکم الینا لا ترجعون، و شما فکر کردید که بازگردانده نمی شوی. فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو. تو این وادی ها باید بیاید، این خداشناسی، خدا که تعالی الله هست، متعالی، سبحان هست، اینها چه صفاتی است؟ این کیست؟ و آیا این دستوراتی را که به ما می‌دهد برای این نیست که ما را به بلوغ و بعد به حریت برساند و بعد ما دایره را تمام کنیم و از او که آمده ایم باز به او برگردیم؟ این احکام برای این نیست؟ اگر برای این هست، پس زمانی در او لحاظ نشده است که یک زمانی این احکام خوب باشد و مناسب مثلا زمان خود پیامبر باشد و یک زمانی این احکام موقعیت خودش رو از دست بدهد. یعنی احکام خدا در برابر عقلانیت جمعی بشر نازل تر است. یعنی عقل خدا نازل تره و عقل جمعی بشر به اینجا میرسد که این کار را اگر بکنیم بهتره. پس هدف من از خوندن اینها اینه که نمیخوام شما اینها را قبول بکنید اصلاً، میخوام حداقل بگم که خود من چی فکر میکنم. الان بدونید که خود من، دید من نسبت به آیات، نسبت به قرآن، نسبت به خدا چی هست. ولی اصلا بحثم این نیست که شما بیاید بپذیرید یا قبول بکنید یا در این راه باشید. اصلا کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجم. حکم، فرمان راندن، فرمان دادن، امر کردن به معروف و نهی از منکر، همه اینا حکمه و حکومت بر عالم و بر خلقت از آن خداست و اوست که باقی است و همه چیز هالک است. الا وجهه، تو خود این وجه اصلا بحثه که وجه خدا یعنی چی. و غرض ما در این موضع بیان این سخنان نیست. پیش ما هیچ شک نیست که همه از خدا می آیند و باز به خدا باز می گردند. تو آیات بعد داریم و لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همین هست. منه بدع و الیه یعود. غرض ما در این مقام بیان بلوغ و حریت است و هرچنان که بگویند غرض ما حاصل است. از جهت آن که ما میگوییم که هر چیز که به اول خود رسید بالغ گشت، از بزرگی سوال کردند که ما علامت و نهایه، علامت به نهایت رسیدن چیست؟ فرمود الرجوع الی البدایه، بازگشتن به نقطه آغاز. این بلوغ. بعد ادامه میدهد، یه قسمت رو رها میکنم، قسمت مورد نظر من. ای درویش، به یقین بدان که خدای تعالی فاضل‌تر و گرامی‌تر و بزرگوارتر از عقل اول چیزی دیگر نیافرید. عقل است که اشرف مخلوقات است و عقل است که نزدیک است به خدا. اونجایی که میگوید اقرب من حبل الورید، خدا به جنس و سنخ خودش نزدیکه، نه به جسم ما که از سنخ خدا نیست، چون خدا دارای جسم نیست. و عقل است شناسای خدای از مخلوقات. هیچ چیز خود را نشناخت الا عقل. جالبه ها؟ مثلا بگید آب خودش رو نمیشناسه، خودش بر خودش تعریفی نداره. درخت، گیاه، گوسفند، حتی انسانی که عقل خودش رو به کار نگیره از خودش هیچ اطلاعی نداره که من که هستم، چه هستم، چه باید باشم، از کجا می آیم، نقطه بدایت کجاست، نقطه نهایت کجاست، اطلاعی از خودش نداره مگر اینکه عقل رو به کار بگیره. پس عقل است که خودش را میتواند بشناسد. و هیچ چیز خدای را ندانست الا عقل. داناتر از عقل و مقربتر از عقل چیزی دیگر نیست، اما عقل مراتب دارد و از مرتبه ای تا به مرتبه ای تفاوت بسیار. هر که به یک جزء عقل رسید پنداشت که به کمال عقل رسید و نه چنین است. هر که به نهایت عقل رسید به کمال عقل رسید. و اگر کسی گوید که در آخر نور الله پیدا آمد و بعد از نور الله چیزی دیگر نبوده است راست باشد. اونجاست که موسی میگه انی آنست و نارن، من با آتشی انس گرفتم. اون درست میگه، اون عقل به نهایت رسیده. اتقو فراست المؤمن، از زیرکی و تیز هوشی مؤمن بپرهیزید. فا انهو ینظر به نور الله تعالی، زیرا که او با نور خدا نگاه می کند. افراد موجودات جمله مظهر نور خدایند و خدای است که از جمله ظاهر شده است به تخصیص از آدمیان. کنت له سمعا و بصرا و یدا و لسانا، حدیثا، من که خدا هستم هم گوش و هم چشم و هم دست و هم زبان عبد بودم و هستم. بی یسمع، به وسیله من می شنود، و بی یبصر، و به وسیله من می بیند، و بی یبطش، و به وسیله من شدت عمل نشان می دهد، یعنی با دستش می زنه، و بی ینطق، و به وسیله من سخن می گوید. غرض ما در این موضع بیان این سخن نیست، غرض ما از این سخن نظری بیش نیست تا بلوغ و حریت به فهم مردم برسد. تا سخن دراز نشود و از مقصود دور نمانی می درویش، آن که به عقل اول رسید و بالغ گشت، اگر از این دایره، یعنی از آن چه در این دایره است، جدا شود و قطع پیوند کند حر گردد، و اگر جدا نتواند شد و قطع پیوند نتواند کرد بالغ باشد اما حر نباشد. ای درویش، هر چه بود، هر چه بود و هست و خواهد بود، جمله در این دایره است و هیچ چیز از این دایره بیرون نیست، و اگر این بالغ به چیزی از این موجودات بسته است و میخواهد، نه آزاد است. بالغ شده ولی نمیخواد از این درخت جدا بشود، اون سیب تا خورده بشود به درخت میپوسه، به بلوغ رسیده ولی میپوسه. مثلا اگر زر و زن میخواهد، یا مال و جاه میخواهد، یا باغ و بستان میخواهد، یا خاجگی و وزارت میخواهد، یا پادشاهی و سلطنت میخواهد، یا واعظی و شیخی میخواهد، یا قضا و تدریس میخواهد، یا قرب و ولایت میخواهد، یا نبوت و رسالت میخواهد و مانند این، چون یکی از اینها میخواهد و بسته یکی از اینهاست، نه آزاد است. و هر که هیچ از اینها نمیخواهد و بسته هیچ از اینها نیست، آزاد میتواند بود. پس هدف از هدایت انبیا این است که بشر رو به آزادی برساند. اون وقت مفهوم پیدا میکنه. اگه مولا امیرالمومنین میفرماید فوز تو ورب الکعبه، اون فوز رستگاری چیه؟ یعنی که هیچ یک از اینها رو نمیخواسته. ای درویش، تا این گمان نبری که آزاد را خانه و سرای نباشد و باغ و بستان نبود. شاید که آزاد را خانه و سرای باشد و باغ و بستان و حکم و پادشاهی بود، اما اگر پادشاهی به وی دهند شاد نشود، و اگر پادشاهی از وی بستانند غمگین نگردد. آمدن پادشاهی و رفتن پادشاهی یا پادشاهی هر دوش در پیش او یکسان باشد و رد و قبول خلق هر دو پیش او یکسان بود. اگر قبولش کنند نگوید که من رد خواهم، و اگر ردش کنند نگوید که من قبول خواهم. این است معنای بلوغ و این است معنای رضا و تسلیم. هر که دارد مبارکش باد. خب دنباله آیات. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب من قبلكم و ایاکم ان اتقوا الله و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمید. هر آنچه در آسمان ها و در زمین است از آن خداست، یعنی ملک مالک دارد و مالک و صاحب او خداوند است. پس یک گامی که اهل ایمان باید بردارند و استوارانه تا پایان ببرند این گام ها رو معرفت الله هست. یعنی دائم ما باید شناخت خودمون رو نسبت به باری بارا ببریم. به همین جهت امیرالمومنین میفرماید کسی که دو روزش مساوی باشد مقبون است. فریب خورده، کلا سرش رفته، باید این معرفتش افزایش پیدا بکنه. در آسمان ها و زمین بنابراین مالک و صاحب خداست. من بارها گفتم اینها با اینکه ما بگوییم و ترجمه بکنیم و یک اعتقادی پیدا بکنیم که بله مالک خداست، خب خدا چه میکنه؟ تا ما خدا را به صفات نشناسیم، لذاتهی به ذاته به قول حکما، یعنی با ذات خود خدا برویم توی ذات خدا با صفات خدا، و تا ما این صفات را در اعمال، رفتار، اخلاق، گفتار، کنش، همه چیز خودمان متجلی نکنیم، نسبت به خدا معرفتی پیدا نمی کنی. من شاید خیلی سال قبل توی یکی از این جلسات مثال زدم، گفتم بیایم یه وقتی یه کارهایی رو که فکر میکنیم در شأن ما نیست انجام بدیم، یه مقداری شأنیت خودمون رو در منظر عام بیاریم پایین. چرا رسولان الهی از کمترین شغل آغاز می کردن؟ شبانی یا چوپانی. و امروز یکی از شاید تحقیرآمیزترین حرف ها این باشد که ما به یکی بگیم برو چوپون. بله؟ چرا از اونجا شروع می کردن؟ له کردن هوای نفس که زمین ساز استکبار و تکبر است، اون رو باید له بکنه. و این شأنیت متاسفانه امروز و شاید در گذشتم که ما نبودیم، حتما همینطور بوده، در میان مسلمان ها بسیار رایج و شایع است. و دنبال ایمان نیستیم، دنبال شعوناتیم. شعوناتی هم که خودمون ساختیم، نه شعوناتی که خدا ساخته. تو این خط، تو این مسیر، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض معنا میدهد. وقتی انسان همه چیز عالم را در زیر سیطره و هیمنه و قدرت و غلبه خداوند قاهر دانست، دیدش نسبت به عالم عوض میشه. یوسف چی میپرسه در زندان؟ ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار؟ قهار است، یعنی خلقت خودش را زیر نفوذ خودش داره، در ید قدرت اوست. تو این راه این مفاهیم رو ما میتوانیم با معنا و دارای کاربرد بدانیم. هر آینه ما وصیت کردیم، سفارش کردیم کسانی را که پیش از این به آنها کتاب داده شده است و همینطور شما را سفارش کردیم که از معصیت خدا پرهیز کنید. و اگر شما به این حقیقت کافر بشوید، قبلا گفتم که کفر در آیات قرآن مفاهیم مختلف داره. یه وقت کفر است نسبت به دینی که جدید آمده، به این رسول، به این پیامبر، به این کتاب کافر می شود. یک وقت کفر است به حقایق عالم، یعنی آمده، ایمان آورده، این پیامبر رو قبول کرده، این کتاب رو حتی در حافظه دارد، میخواند مرتب، اما نسبت به حقایق عالم، نسبت به لوح محفوظ، نسبت به کتابی که رتب و یابست در آن ثبت شده، کافر است. این اون کفره که و این تکفرو، اگر که به این حقیقت کافر شوید که باید روش شما روش پرهیز از معصیت باشه. انسان نمیتواند عاصی باشه، سرکش و سرپیچ باشد نسبت به امر خدا، نسبت به حقیقت محض عالم، و بعد بگوید که من الهی هستم. نه، این نسبت به اون کافره. اگر حالا شما نسبت به اون حقیقت کافر بشوی، پس دو مرتبه تکرار میکنه، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. پس بدانید که هرچه در آسمان ها و زمین است متعلق به خدا. همین نکته ایمانش کافی است، ایمان به همین کفایت میکنه که انسان را از این تعلقات مادی بکنه و وارد دایره و عرصه معنویت بکنه. و همینطوری هم که در همین کتاب انسان کامل خوندم توضیح داد که این به اون معنا نیست که کسی که از این متعلقات بریده است یعنی خانه نداره، نمیدونم کارتون خوابه، تو خیابون میخوابه، لباس نداره، گرسنه است. اینها نیست، تعلق خاطر به اینها نداره. و کان الله غنی حمیدا. پس آنچه که میکنید به نفع خود شماست، چون خدا هم پسندیده است و هم بی‌نیاز است، غنیه. که ما فکر بکنیم با عبادتمون، با انفاقمون، با چیزهایی که حالا فکر میکنیم در راه خدا میدیم، خدا رو بی‌نیاز میکنیم یا به کمالات خدا میافزاییم، اینطوری نیست. باز ولله ما فی السماوات و ما فی الارض. خوب دقت بکنید، میگن تا سه نشه بازی نشه، در یک آیه سه بار تأکید میکند که آنچه در آسمان ها و زمین است متعلق به خداست، ملکیتش مال خداست. و کفا بالله وکیلا. اگر کسی کارش رو به خدا سپرد، نه اینطوری که ما میگیم توکل تو علی الله و بریم، نه، کار را بسپارد به خدا. یعنی اینجا دیگه تمام اون مفاهیم قبلی که براتون توضیح دادم باید در ذهنتون بیاد. به خدا بسپارد یعنی چه؟ یعنی در چارچوب اذن الهی حرکت بکنه. یعنی اونطوری که خدا اذن داده از که ای بشر من تو را معزون ساختم که بر طبق این قوانین و مقرراتی که در لوح محفوظ ثبت شده است و سنت‌های الهی است و تغییر ناپذیر است و هرگز هیچ کس نمیتواند ذره‌ای سر سوزنی در آن ایجاد تغییر بکند حرکت بکنی، حتما به نتیجه خواهی رسید. این میشه وکیل، یعنی خدا کفایت میکند که کارگزار و وکیل شما باشد. الان وکیل چه کار میکنه؟ شما میگید آه این اتفاق افتاده، من از قوانین اطلاعی ندارم، شما این رو بررسی بکنید با قوانین ببینید چی از توش در میاد. یعنی کارگزاره و کسی است که کار انجامش و تحقیقش و روی پایه و اصول آوردنش به او سپرده میشود. پس ما اگر بر اساس اراده شخصی خودمون کارها را رفع و رجوع بکنیم، به این آیه کافر شده ایم و این آیه بیان یک حقیقت مستور و مکشوف در عالم است. بنابراین مفهوما این می شود که ما قبول نداریم که خدا به تنهایی می تواند وکیل ما باشد و همه کارها را به خدا بسپاریم، بخشی از اونها را به خودمان می سپاریم. میشه خارج از اذن الهی. این که شد، به طور طبیعی جامعه دوچار و دستخوش عذاب می شود. عذاب شکل خاصی ندارد که ما بایستیم و نگاه بکنیم و بگیم عذاب آمد. وقتی خداوند از وکیل بودن و وکالت و کفا بالله وکیلا ساقط شد و افتاد، یعنی انسانهایی که این کار رو کردن و به اون حقیقت کفا بالله وکیلا کافر شدن، دیگه از اذن الهی خارج شدن. بر اساس اذن خودشون اجازه میدن که این کار رو بکنیم یا نکنیم، و این یعنی عذاب. یعنی اگر جامعه خودش تصمیم گیر شد نه خدا، این دستخوش عذابه. حالا میخواید باور کنید میخواید نکنید، اونش دیگه با من نیست. یعنی من نیومدم اینجا به شما بباورانم، فقط بیان میکنم. این وکیل چه کار میکنه؟ نگاه کردید به عالم ببینید وکیل چه کار میکنه؟ این یشه یذهب کن، اگر بخواهد شما را میبرد. ایها الناس، خیلی جالبه که ایها الناس را تأکیدن، چون که ندا و منادا باید اول جمله قرار بگیره، ولی وقتی متأخر شد این تأکید بسیار بسیار زیاد رو میرساند که آی مردم، بدانید که اگر خدا بخواهد شما را میبرد و یأت به آخرین، دیگران را می آورد. و این رو خواسته. یعنی شما نگاه بکنید ببینید تمام اون کسانی که حتی میلیون ها میلیون نفر برای اونها دعا کردند و فریاد کشیدند که تا آخر دنیا جاوید بمانند، رفتند. و این همون چیزی است که خدا خواسته است. اگر خدا بخواهد که خواسته است، یذهب کن، شما رو میبره. این بیان همونه، کل شیء هالک الا وجهه، جز روی خدا. و کان الله علی ذلک قدیرا، خدا بر این کار تواناست. اگر شما منکر توانا بودن خدا در این امر هستید، جلو این کار رو بگیرید، نگذارید که خدا قومی را ببرد و قوم دیگری را بیاورد. جلوشو بگیرید. پس این قدرت انحصاری خداونده و همه کارها منحصر به اوست. به ما اختیار داده است که این راه و این سنت ها رو تبعیت کنیم و بپذیریم یا نپذیریم. من کان یرید و ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره. اگر حتی از میان شما کسانی باشند که فقط دنبال به دست آوردن اجر دنیوی هم باشند، بدانید که نزد خدا هم اجر دنیوی هست هم اجر اخروی، هر دوش با همه. و کان الله سمیعا بصیرا، و خداوند هم شنواست و هم بینا، که روی این صفات قبلا هم بحث شده، دیگه نیازمند به تدقیق و تدبر و تفکر شماست. خب یکی از اوامری رو که خداوند مقدمه میداند برای این که ما آغاز بکنیم این خواست خودمون رو، یعنی خواست ما این باشد که خدا وکیل ما باشد، خدا کارگزار ما باشد، خدا تعیین کننده مسیر ما باشد، خدا به ما اذن بدهد که چه بکنیم و چه نکنیم. حالا از اینجا شروع میشه، آغازش اینه، امتحان میکنه. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه خب خیلی بحث شده، همه جا هست، ترجمهش رو فقط خدمتون عرض می کنم. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما قیام کننده به اجرا و ایجاد عدالت باشید و الگوهایی باشید برای خدا. یعنی خودتون رو کسانی تصور بکنید که میخواهید خلیفت الله باشید و صفات خدا در شما تجلی پیدا بکنند. این میشه شهدا لله. حتی اگر این کار حالا بعضی هم گفتن که مثلا برای خدا در دادگاه یا محاکم شهادت بدهید برای خدا، ولی این شهدا عمومیت داره، عامه. یعنی اگر شما میخواهید که الگوی خدا ساخته باشید بر اساس اذن الهی و تعریفی که خداوند از انسان خلیفت الله داده است، اول باید اجراء عدالت بکنید. این اجراء عدالت و قیام به قسط حتی اگر بر ضد و ضرر خود شما باشد، یا پدر و مادرتون باشد، یا خیشانتون، که خب کمتر کسی حاضر میشه که علیه خودش یا پدر و مادرش یا خیشانش اقدام به اجراء عدالت بکنه. اگر که یکی از اینها غنی باشد یا فقیر، پس بدانید که خدا نسبت به آنها از شما اولاست. یعنی به خدا میرسد که به داد آنها برسد. یعنی شما برای این که از غنی پدر مادر یا خیشانتون بر خلاف عدالت چیزی را به خود یا دیگری نسبت بدهید و بگیرید از او و به او بدهید، یا این که به خاطر این که پدر مادر یا خود شما یا خیشان شما فقیر هستند و هستید بخواهید چیزی را به خود اختصاص بدهید که حق به شما نیست و خارج از قسط و عدالت است، بدانید که خدا اولاست. یعنی اگر خدا میگوید این کار را نکنید، حتی اگر غنی یا فقیر باشند، اجراء دستور او اولاست. نه اینکه شما بگید که بله خب حالا این که فقیره و اونام که دارن، حالا طوری نیست، اینو به این اختصاص میدین. اونام که نمیفهمن، اینقدر مال دارن که اصلا این توش گمه. پس خدا به اونها اولاست. از هوای نفس تبعیت نکنید که از عدالت خارج بشوید، و اگر که شما سرپیچی بکنید یا اعراض بکنید از اجراء اوامر الهی، پس خدا به آنچه که انجام میدهید خبیر و آگاه است. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.